أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأئمة الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرذين سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله الحكيم في محكم كتابه القرآن الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم. تقديم بساحت مقدس رسول معظم اسلام صلوات قرای ختم نمایید. جهت ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام، منصوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس، مؤسسین این بنای مقدس، نمازگزارانی که در جمع ما بودند و جای آنها در محفل ما و مجالس ما خالی است، شهدای عزیزی که تمثال آنها زینت بخش مجلس ماست، شاد کنیم ارواح طیبه همه گذشتگان و به حق پیوستگان را تقدیم به ساحت مقدس حضرت مقدسه حضرت فاطمه معصوم سلام الله علیها صلوات قراتری ختم نمایید. در محضر شما عزیزان و حضار محترم، روحانیت محترم و معزز، برادر عزیز و ارزشمندمان جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دالت جناب آقای احمدی، شما برادران عزیز، خواهران و مادران محترم، بحثی که در شبهای سه‌شنبه جلسات گذشته پیرامون اخلاق در قرآن خدمت عزیزان داشتیم تحت موضوعیت حجاب، که جناب آقای محمدپور گفتن اعلان کنید که نوارهای سه جلسه گذشته حجاب آماده است. یک سری تقاضاهایی هم شده بود، بحثهایی بود در رابطه با رمضان دو سال گذشته، وظایف زوجین در زندگی مشترک نسبت به یک دیگر. این هم ظاهراً نوارهاش رو تنظیم کردن، پیاده کردن، هم به صورت سی دی و هم به صورت نوار تذکر دادن، گفتن که عزیزانی که قبلن اظهار کرده بودن که آماده تهیه هستن و تدارک در خدمتتون هستن، پایان مجلس جناب آقای محمدپور در خدمت عزیزان خواهند بود. بحث ما پیرامون حجاب بود. یکی از آیات دیگری که در قرآن صریح آیه حجاب هست سوره مبارکه احزاب آیه 59. البته آیات 30 و 31 سوره مبارکه نور رو ما توضیحاتی دادیم و اشاراتی شد، احتمالاً یک جلسه دیگر بیشتر توفیق نداشته باشیم خدمت شما باشیم، بحث و جمع خواهیم کرد پیرامون حجاب در جلسه آینده. شما دعاگوی ما باشید، ما هم دعاگوی شما. ما در جوار پیغمبر، شما هم در مسجد پیغمبر. احتمالاً هفته آینده که انشاءالله هستیم خدمت عزیزان، هفته های بعد رو اگه توفیق حضور نداشتیم، ولی این رو بدانید که من بین خودم میدانم که واقعا در همه مواقف و موارد یکی از جمعیت هایی که از ذهنم بیرون نمیره اصحاب مسجدن. حالا شاید بعضی ها رو به اسمم نمیشناسم، ولی قیافه هاشون میاد جلو چشم آدم، قیافه ها میاد، افراد تو ذهن میان. به کلیت زیارت میکنیم، دعاگو هستیم، نائب الزیارم هستیم. شما هم دعا کنید که خدا توفیق بده که اونجا بتونیم بهره برداری کنیم و انشاءالله که شاهد حضور همه شماها باشیم تو صحرای عرفات در روز عرفه. در این آیه که امشب تقدیم شد، من امشب بحثم پیرامون اثرات بیهجابی در زندگی فردی و اجتماعی بشره. امشب و پیرامون این موضوع ما بحث میکنیم، اما با یه آیه قرآن وارد بحث بشوم. یه سری بگو و مگوهایی و انقلتهایی هم پیرامون بعضی از بحثهای حجاب هست که این رو جلسه آینده، جلسه تکمیلی بحث عرض خواهیم کرد. قرآن میفرماید، خداوند خطاب به پیامبر، یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک، رسول ما به همسران خودت و دختران خودت بگو، و نساء المؤمنین و زنان مؤمنین. اول ما اینجا این یک نکته مهمی در این آیه است، اینه که اول تبلیغ و از خانتون باید شروع کنی. دختر خاله من فلان جور میگرده، دختر خودت چه جور میگرده؟ زن فلانی اینجوریست، خانم خودت چجوریست؟ قرآن میفرماد اول رسول ما از خانم خودت، دختر خودت، کانون خانواده خودت، قو انفسکم و اهلیکم نارا، از خودتون شروع کنید. قل ازواجک، اول به همسرات بگو، بعد به دختران خودت بگو، بعد به زنان مؤمنه بگو، به جامعه بانوان. یدنین علیهن من جلابی بهن، جلابیب رو بیاندازید و بپوشید بر خودتون. جلابیب چیست؟ بعضیا میگن چادر کجای قرآن ذکر شده؟ یکی از تعابیری که برای جلابیب شده چادره، اما نه چادری که امروز خانم‌ها سر میکنن، خیلی پوشیده تر از این چادره. یه تعریف رو بعضی از مفسرین بزرگ میگن، جلابی مقنعه خیلی بزرگه، بلند. گاهی اوقات آیونی که حج رفتید، خانمایی که از مالزی و کشورهای آسیای شرقی میان، یه مقنعه های بلندی میپوشن که گاهی اوقات تا سر کاسه زانوشون رو مقنعه میپوشه، شلوارم پوشیدن، اما مقنعه های خیلی بلند که کاملا شانه و سینه و نیمتنه اونها رو پوشنده. این یه تعبیر جلابیبه، میاد تا سر کاسه زانو. یه تعبیرم همین لباسهاییست که امروز بعضی از زنهای عرب در کشورهای عربی میپوشن، مثل کیسه است، فقط صورت اینها پیداست و دستشون از تو این چادر بیرون میاد، مثل یک کیسه است که سر میکنن. الان تو بحرین هم مخصوصا رسمه، حالا خانماشون مخصوصا برای نماز مقیدن که اینجوری چادر میپوشن. حالا بعضی هاشون همیشه اینو سر میکنن، بعضی ها فقط در نماز. علا ای حال، جلابیب عبارت است از اون حجاب و پوششی که کاملا بدن و برجستگی های بدن یک زن رو میپوشونه. قرآن میفرماد رسول الله به همسر خودت و دخترات و زنهای مؤمن بگو جلابیب بپوشید. حالا چادرهایی که بعضی از خانمهای ما میپوشن، چادر سرش کرده یک دفعه این سمت چادر میره مشرق، اون سمت چادر میره مغرب، حجاب درستی هم نیست. گاهی اوقات بعضی هم سرشون میشه چادر سر کنن، از بس سر نکردن بلد نیستن چگونه سر بکنن. اینم یه عیبیست متاسفانه. دنباله آیه قرآن میفرماست ذالکه ادنا ان یعرفن فلا یعذین. اگه اینجوری آمدید بیرون، میدونید نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که اول شناخته نمیشید، انگشت نما نمیشید، تابلو نمیشید که دیگرون هی نگاتون کنن. من جلسه قبلم عرض کردم شما اون خانمی که محجبه میاد بیرون و اون خانمی که بد میاد بیرون، کدامشون چشمهای بیمار متوجه اونهاست؟ قرآن میفرماد اگر با حجاب آمدید بیرون این خیلی به صلاح شماست، نه شناخته میشید و نه مورد ایذا و اذیت قرار میگیرید، اذیتتون نمی کنن، متلکتون نمیگن. خانم با شکل ناپسندی میاد بیرون، جوان هرزه گناهکاری که بذر گناه رو هم همین خانم داره کشت میکنه، چهار تا حرف خلاف اخلاق و خلاف عقل بهش میگه، بعد میگه این چه مملکت اسلامی است که شما دارید؟ آزادی هم نیست، امنیت هم نیست. خب خود شما خانم بی حجاب داری اخلال به آزادی و امنیت میکنی، تو خودت داری امنیت رو به هم میزنی، بی حجابی تو داره ناامنی ایجاد میکنه، اون وقت گله هم میکنی، شکایت هم میکنی که این چه وضعیست؟ دختر خودت رو بزک کرده میاری بیرون، بعد میگی بله امنیت نداره، من این دختر رو نمیتونم رها کنم. بله با این وضع هم نباید بتونی رها کنی، تو اصلا اینو مهیا کردی برای آسیب دیدن، برای لطمه دیدن. قرآن میفرماد دو تا از برکات زیبای حجاب اینه که اول خانم های محترمه محفوظ میمونید، و دوم این که مورد ایذا و اذیت قرار نمیگیرید. اسلام نمیخواد به یک زن مسلمان توهین بشه، اسلام نمیخواد به یک زن مسلمان جسارت بشه. و کان الله غفورا رحیما، خدای شما خدای آمرزنده و مهربانه. این غفورن رحیما اشاره به همینه که اگر خانمی تا حالا کوتاهی میکرده ناامید نشه، برگرد خدا میبخشه، پشیمان نباش. من با نهایت تأسف و تأثر عرض کنم، در یکی از مدارس رفته بودم هفته گذشته که از بهترین مدارس دخترانه شیراز، مدیر مدرسه گفت آقا یکی از دانش آموزا میخواد با شما صحبت کنه، یه وقتی هم بدید. این دختر آمد از زمانی که نشست خواست حرف اولشو بزنه با گریه شروع کرد، از دانش آموزان تیزهوش بسیار بسیار زرنگ اون دبیرستان، اون دبیرستانم از دبیرستانهای درجه اول شیراز، اشک میریخت و این بغض راه صحبت رو بر او بسته بود، حرفم نمیتونست بزنه، هی با سکته حرف میزد، کلام کلام قطعه قطعه. باهاج آقا من گاهی اوقات تو جلسات فامیلی مادرم به اجبار روسری رو از سر من میکشد، وای بر این مادر، اوف بر این مادر. گفت جلو نامحرم روسری از سر من میکشه، میگه امول شدی، ملا شدی؟ گفت من دوست ندارم هر وضعی بیام بیرون، من خدای خودم رو دوست میدارم، من دینم رو دوست میدارم، من اسلامم رو دوست میدارم. مدیر مدرسه هم نشسته بود، مدیر میگفت که این از بهترین دانش آموزان تیزهوش مدرسه است. میگو مادر من منو مجبور میکنه، میگه باید این لباسو بپوشی، باید اینجور بیای بیرون، باید تو این عروسی اینجوری حاضر بشی. و من سوالم اینه که گاهی اوقات مادر من یک مادر قلدریست، زورم بهش نمیرسه، پدر منم یه آدم بیدینیست، توهین به پیغمبرم میکنه، توهین به ائمه هم میکنه، و من رنج میبرم از این زندگی، چه کنم من؟ گاهی اوقات با اینا بحث میکنم، اینها توهینشونو بیشتر میکنن، میرم تو در اتاق در رو به روی خودم میبندم، میگن این دختر منزوی شده. من گفتم که شما خدا داره امتحانت میکنه و تو روز قیامت حجت مادرت هستی، حجت پدرت هستی. خدا روز قیامت پدر و مادر تو رو با تو میسنجن و تو مستاق یخرج الحی من المیت هستی. خدا زنده از مرده بیرون کشیده. پدر تو مرده است، مادر تو مرده است، مرده های اخلاقی، مرده های معنوی، تو زنده ای. قدر خودت رو بدون و ثوابی که به تو میدن. گفت عشق من و علاقه من به همون نیمه شبهایی است که بلند میشم در پیشگاه پروردگار، یه دانش آموز دبیرستانی سوم دبیرستان. بعضی از ما مردم 40-50 سال از عمرمون گذشته، نمیدونیم نماز شب یعنی چه، شب زنده داری یعنی چه. خدا شاهد بعضی ها گوی سبقت عجیب میگیرن. خیلی من رنج بردم از وضع این دانش آموز، از نگرانی هایی که این دختر میخواد در نهایت پاکی و سلامت زندگی کنه. میگم من ساعت خوشیم ساعتی است که تو مدرسه میام، پوششم رو منظم میکنم، بهانه‌ام هم این قرار میدم، میگم مدرسه، میگم یه جاب باید سالم باشه. ولی خارج از محیط مدرسه این مادر به اجبار میگه باید حجاب نداشته باشی، باید وضع این گونه باشه. بی حجابی با انسان چه میکنه؟ من یه تعداد از آثار فردی و اجتماعی اثرات بد حجابی رو امشب فهرستوار عرض کنم. یکی از اثرات بد حجابی در جوامع بشری، اینکه قرآن این همه حساسیت روی مسئله حجاب داره، بی حجابی زنان ایجاد هیجان‌های بیمارگونه و سرچشمه امراض روانی و مستمر در جامعه میشه. شما ببینید بعضی از جوان‌ها عقده‌ای میشن. جوانی که ایمان نداره وقتی یه خانمی رو دید 7 قلم آرایش کرده، عقده‌ای میشه. حالا ما گاهی اوقات آمار جنایت‌ها رو نمیتونیم رو منابر بگیم، آمار مفاسد رو نمیشه گفت. یه جوان یه دفعه میبینید عقده‌ای میشه، دست به قتل میزنه، عقده‌ای میشه و جسارت و جنایت میکنه. چرا؟ گاهی اوقات یه آمارهای تکان دهنده میارن، آقا فلان جا فلان جسارت به فلان زن شد. البته نوع این جسارت آن به زنهایی میشه که خودشون رعایت نمیکنن. این یکی از اثرات منفی بدحجابی است که بیماری های عصبی و امراض روانی رو تو جامعه رشد میده. شما امروز ببینید جوانهایی که از فرهنگ دین فاصله گرفتند، اعتدال رفتار و اعتدال در کردار رو ندارن. حالا از دشمنم که داره کار میکنه، 24 ساعت ماهواره ها و اینترنت ها دارن کار میکنن، و از اون طرف هم میبینید جوانها گرفتار و آلوده به گناه، مبتلا به داروها و قرصهایی که روانگردان، روز به روزم میبینید جنایت ها داره بیشتر میشه. ما نزدیک منزل ما یکی از این همسایگان بنده خدا فرهنگی ما، تو باغچه منزلش ایشون داشته کار میکرده، حفاظم دور باغچه، آقایی با سرعت از اون سمت بلوار، وقتی بلا هم بیاد اینجوری میشه، ماشین رو منحرف میکنی میاد این سمت بلوار، تو پیاده رو میاد روی این آقا. این جوانا چه کار دارن میکنن؟ به کجا داریم میریم؟ منشأ این همه ناهنجاری اخلاقی مال چیست؟ مصاحبه میکرد توی تلویزیون به یک جوانی، عقب صندلی ماشینشو برداشته بود، تمام باند استریوهای بلند گذاشته بود. خواهیم کرد نمی کنه این صدا، گفته بود دارندگی و برازندگی، این بیماری روانی نیست، اینا سالمن. اینا منشأش کجاست؟ منشأش تو همین رواج بدحجابی است. اون وقت میان اعتراض میکنن آقا این چه مزیز تو جامعه نیمه شب ساعت 12 شب خوابیدیم ماشین تو کوچه ما رد میشه، محله رو صدا داره میره. خب زیربنای این فساد کجاست؟ از کجا داره شکل میگیره؟ این هیجان روانی جوان از کجا سرچشمه گرفته؟ یکی از اثرات و پیامدهای بدحجابی هیجانهای بیمارگونه عصبی و امراض روانی است. دومین آثار زیانبار بدحجابی، آمارهای قطعی چه در شیراز ما، چه در کشور جمهوری اسلامی ما، چه در سراسر دنیا نشان می‌دهد که در هر جامعه‌ای که بی‌حجابی داره رشد می‌کند، طلاق داره افزایش پیدا می‌کند. آیون تو همین جامعه ما طلاق رو به افزایش، ازدواج رو به کاهشه. چرا؟ چون بی‌حجابی رو به رشده. اسلام میخواد کانون زندگی ها گسسته نشه، خانواده ها متلاشی نشه. اون تعبیری که مردم به کار میبرن، عروس با لباس سفید به خانه شوهر بره و با کفن به قبر برود، یعنی اینقدر زندگی پایداره، استواره، که این زندگی رو هیچ چیزی متلاشی نمیکنه جز مرگ. ولی شما میبینید امروز هفته اول زندگی زن و شوهر تو دادگاه مدنی خاص تو سر هم دارن میزنن. بیشترین آمار طلاق رو ما امروز در دنیا تو انگلستان داریم، چون بیشترین حد فساد اونجاست. در آلمان داریم، حتی در مملکت ما آمار طلاق خیلی رو به افزایشه. من یه آماری رو سابق عرض کردم، در خود انگلستان این آمار مال 15 سال قبله، سالی 500,000 مورد فرزند نامشروع در انگلستان تحویل مراکز نگهداری اولاد نامشروع داده میشه. پس رشد طلاق، افزایش طلاق از آثار بی‌حجابی است. گسترش فساد و اولادهای نامشروع، وقتی که بدحجابی رواج پیدا کرد، روابط نامشروع شد، اولاد نامشروع پرورش پیدا میکنه. خانمی دو شب قبل به من زنگ زده، حالا گاهی اوقات میگن آقای تو سخنرانیتونم نگید، ما البته اسم نمیاریم، اون خانمم من نمیشناختم. میگه آقا من اولاد نامشروعی پیدا کردم، سقط جنین کردم، انسانی را کشتم. گفتم قاتلی، انت قاتله به قول عربا، تو آدم کشی، توی زن شوهردار ارتباط نامشروع با دیگری، با شوهرت اختلاف داری، حالا از شوهر جدا هستی، بعد از مرد نامحرم باردار شدن، بعد بچه 5 ماهه رو سقط کردن، آیون اسلام میگه سر چشمه رو بگیر. خب خانم خودتو بپوشان، حجابتو حفظ کن که این مصیبت ها و قتل گردنت نیفتد و اولادهای نامشروع تو جامعه رواج پیدا نکنه. و میگن آه اسلام با حجاب زن رو امول کرده، زن رو امول کرده. ببینید بی حجابی داره چه به سر زنها میاره. گاهی اوقات یه گزیده های از این ماهواره ها، الحمدلله ما نه ماهواره داریم نه پای ماهواره میشینیم، ولی گاهی اوقات یه گزیده هایی رو بعضی ها میارن، میگن نگاه کنید، متاسفانه بعضی از دختران همین مملکتم، یه بنده خدایی میگه من میشناختم دختر یه آقایی رفته در امریکا شده مانکن لباس، لباس میپوشه میاد جلو مردم، مرد و زن تو ماهواره، که فقط لباس رو نشون بده رو تنش. بشر ارزشش اینه؟ تو مجسمه ای؟ تو باید بشه مانکن لباس؟ ارزشت بیشتر از این نیست؟ اندام و بدن و وجود تو در همین حد میارزه؟ یا تو خلیفت اللهی؟ خدا تو رو برای نمایندگی خودش خلق کرد، یا تو به عنوان یک ابزار شهوتی که بعدم تو رو دور بیفکنن و به عنوان پست‌ترین امور به تو بنگرن؟ نکته دیگر از آثار بدحجابی سقوط شخصیت زن و ابتذال زن. اسلام نمیخواد مقام زن افت کنه، شخصیت زن افت کنه. من هفته گذشته تلویزیون رو نگاه میکردم، یه خانمی البته صورتش رو شطرنجی کرده بود، این خانم میگفت من دو تا فرزند دارم، آلوده به محیط فساد شده بود، بعدم تو مجلس فساد گرفته بودنش، قرص ایکس خورده بودم، این قرص های روانگردان. بعد داشت به قاضی میگفت، میگفت من خواهش میکنم شوهرم من رو بپذیره، من تائبم، من نادمم، پشیمانم، حالا فهمیدم که زندگیمو باختم، دنبال هوا و هوس رفتم. خواهر محترمه، چرا روز اول حرف اسلام رو گوش نمیکنی؟ اسلام میخواد به این ذلت نیفتی، اسلام میخواد شوکت و عزت تو بالا باشه، اسلام میخواد آبروی تو به مخاطره نیفتد، به ابتذال کشانده نشوی، شخصیت تو زائل نشه. چرا اینجور ذلیلانه در برابر شوهر؟ تو انسانی، تو شریک زندگی هستی، تو اگه پاک زندگی میکردی که نباید اینگونه ذلیلانه حالا التماس بکنی و دیگه شوهر تو هم به تو اعتمادی نداره. مطلب دیگر از نکاتی که در متاسفانه مضرات بدحجابی از نظر روانشناسی در جامعه و خانواده ها مطرحه، تحریک غرایز حیوانی است. بالاخره انسان، ببینید من همینجا یه بحثی کنم، این بحث رو تکمیلش رو انشاءالله هفته آینده اشاره کاملتری عرض خواهیم کرد. ببینید آیون، ما لذت دو نوع داریم، لذت فطری و لذت شهوی. لذت فطری هیچ اشکالی نداره. مرحوم آیت الله العظما سید محسن حکیم در کتاب مستمسک عروة الوثقا، ایشون میفرماد که یه سوال میکنن از ایشون، ایشون میفرماد بعضیا سوال میکنن آقا ما به یه چهره نگاه میکنیم خوشمون میاد از قیافه، بعضی صورت ها رو دیدید انسان نگاه میکنه لذت میبره، بعضی مناظر رو انسان نگاه میکنه لذت میبره. این لذت اگر جنبه فطری داره، آیت الله العظمای حکیم میفرماد اشکالی نداره، اما اگه بعد شهوت توشه، پناه بر خدا، کسی به قصد گناه داره نگاه میکنه، به قصد شهوت داره نگاه میکنه و لذت میبره، اون گناهه. پیغمبر ما میگن خیلی زیبا چهره بود، البته میگن از رسول الله سوال کردن شما زیباترید یا یوسف، حضرت فرمود من نمکین تر از یوسفم. شاعرم میگوید محمد دیدن و الله. یوسف شنیدن، شنیدن کی بود مانند دیدن. حالا گاهی اوقات لذت فطری است، لذت فطری رو آیت الله العظما حکیم میفرمان اشکالی نداره. شما توی منظره میرید، باقی میرید، تصویری میبینید، صدایی میشنوید، روزه ای گوش میکنید، گوش شما لذت میبره، چشم شما لذت میبره، وجود شما بهره مند میشه، این مشکل نیست. اما تو بعد شهوانی اگر قرار گرفت، به عنوان لذت شهوی اسلام روش بحث داره. اسلام میفرماد مرد مسلمان اگه به یه خانمی به قصد شهوت نگاه کردی حرامه، زن مسلمان اگر به مردی به قصد شهوت نگاه کردی و لذت بردی اشکال داره. حالا من این عرض کردم روایت های متعدد از معصومین داریم که شخصی آمد خدمت امام علیه السلام گفت من گاهی اوقات بعضی از کاسب هستم، خانم هایی میان، اینا وجیه المنظر هستن، نگاه میکنم خوشم میاد. امام فرمودن اگر بعد شهوت درش نباشه و به قصد ریبه نگاه نکنی اشکالی نداره. روایت مرحوم صاحب وسائل در وسائل الشیعه ذکر فرموده. حالا این بحثش رو انشاءالله عرض کردم، اشاره خواهیم کرد، اما بعضیا اصلا خودشون رو آماده کردن برای اینکه دیگران رو تحریک کنن. وضع لباس، وضع پوشش، وضع قیافه، وضع مو هدف داره برای تحریک کردن دیگران، غرایز حیوانی دیگران رو تحریک کنه. شما تا حالا شده کسی بگه خانومی که خیلی بد اجابه نگاه کنه، بگه من به این خانوم که نگاه کردم امشب موفق به نماز شب شدم، همچیزی داری؟ گرچه حالا بعضی ها کلال شیطون سرشون گذشته، میگد ما به مظاهر جمال و جلال خدا نگاه میکنیم، یا بله ما به قصد گناه که نگاه نمی کنیم، ما به مظاهر جمال. میگن برو به چهره بابات نگاه کن، برو تو چهره مادرت بشین نگاه کن، نگاه به چهره پدر و مادر کن، به جمال و جلال خدا نگاه کرده باشی. ولی واقعا دیدید کسی که آلوده به گناه، آلودگی به گناه آلودگی میاره؟ کجا کسی به گناهکار نگاه کرد به خدا نزدیک شد؟ کجا کسی تو ظلمت حاضر شد و نورانیت رو در ظلمت پیدا کرد؟ این هم یکی از مصائب دیگر بدحجابی، تحریک غرایز حیوانی. مطلب دیگر از آثار زیانبار بدحجابی خدشه‌دار ساختن آزادی دیگرانه. من اینو بارها عرض کردم، اینجام عرض کنم، آیان 26 سال از انقلاب ما داره میگذره، هنوز بعضی ها معنی آزادی رو توی مملکت نفهمیدن. گاهی اوقات بعضی از این جوان ها میان میگه آقا ما آزادیم. میگم اول تو آزادی رو تعریف کن، آزادی یعنی چه؟ آزاد از چی هستی؟ آزاد از کی هستی؟ آزادی یعنی چه؟ آزادی در دین یعنی آزاد بودن از شیطان و تسلیم بودن در برابر خدا. آخه از کی میخوای آزاد باشی؟ از پدرت، از مادرت، از منطق، از قرآن، از دین، از انسانیت یا از دشمن؟ بعضیا امروز اسارت رو دارن آزادی معنا میکنن، سر تا پای قیافه او اسارت، میگه من آزادم. یا آزادم دیگه، این که آزادی نیست. علی علیه السلام میفرماد عبدالشهوه ازل من عبدالرق، اون کسی که بنده شهوته خیلی گرفتارتره تا اونی که تو زندانه، تا اونی که بنده رقه، تا اونی که اسیر دیگریست. بعضی ها بنده شهوت و گناه هستن، آزاد نیستن، اینا اسیرن. من یه جای یه مثالی زدم در یکی از اجتماعات جوانان، یه جوانی گفت آقا من دلم میخواد اینجوری بیام بیرون. گفتم مسئله حرف تو میدونی مثل چی میمونه؟ گفت نه. گفتم مثل این میمونه که یه هواپیمایی 400 نفر سرنشین سوار کرده، شما همون جایی که خودت نشستی تو هواپیما یه دریلی بگیری دستت، مته برقی، بدنه هواپیما رو شروع کنی سوراخ کردن. حالا بهت ایراد میگیرن، بگن بابا نکن این هواپیما اگه سوراخ شد همه سقوط میکنن. شما بگی آزادیم، من میخوام جای خودم رو سوراخ کنم، پول دادم، بلیط خریدم، همین جا رو میخوام سوراخ کنم. میگن بابا این سوراخ کردن اینجا همه رو آسیب میرسونه، این که آزادی نیست، این اخلال به آزادیست. اون خانمی که با وضع زننده میاد تو جامعه داره اخلال به آزادی میکنه، نه آزادی، حق دیگرون رو داره ضایع میکنه، اون جوان پاک رو آلوده میکنه، اون مرد مثلا کانون خانواده کسی رو متزلزل میکنه، زندگی ها رو به هم میریزه، خانواده خودش متزلزل میشود، اجتماع رو آلوده میکنه، میگه آزادم. شما امروز تو جامعه ما اجازه میدن یک کسی که بیماری مصری خطرناک داره بیاد تو جامعه راحت بگرده؟ جلوشو میگیرن، قرنطینش میکنن. والله قسم خطر گناه از بیماری های مصری ظاهری بدتره. بیماری مصری رو گاهی اوقات با دارو میشه درمان کرد، جسمه، اما روح اگر مرد یه کاری نمیشه کرد، ارزش این جسم به روحه. حالا تو حرفم میزنی میگه آقا اخلال به آزادی است، ما آزادیم، شعار داریم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. خب آزادی یعنی اینکه آزاد از شیطان باشی، تسلیم خدا باشی، این که تو مسیرت مسیر اسارته. به تو که نمیگن آزاد. علی علیه السلام میفرماید لا تکن عبد غیرک قد جعلک الله حرا. سعی کنید تو زندگیتون بنده دیگران نباشید، خدا شما رو آزاد آفریده، حر آفریده. اینم یک بحث دیگر، خدشه‌دار کردن آزادی دیگران. حالا خانم میگه من خودم اینجوری آمدم بیرون. خب شما اینجور آمدی بیرون داری از زمانی که لذا پیغمبر فرمود یا فاطمه ما من امرأت خرجت من بیت آم تزینت به زینت حسنه. دخترم فاطمه جان اگر خانمی از منزلش خارج بشه بهترین زینتهاشو بپوشه، بهترین لباسها رو بر تن بپوشد، از منزل بیرون بیاید لینظر الیها الناس تا مردم نگاش کنن، یعنی انگیزش اینه که دیگرون ببیننش و همینم هست. حالا اگه یه خانمی بخواد توجیه کنه بگه نه من به قصد دیدن دیگران نمیام، این داره خودشو فریب میده، این توجیه کاذبه. این خانم اگه برای دیگران نبود این کارا رو تو خانه خودش میگد، نه تو جامعه. پیغمبر فرمود اگر زنی این گونه از خانه آمد بیرون، از زمانی که از منزل خارج میشه تا زمانی که به منزل برمیگردد، تمام ملائکه های آسمان و زمین لعنتش میکنند. و کانت فی غضب الله حتی تموت، در غضب خداست تا بمیرد. ثم یؤمر بها الی النار، اگه توبه هم نکند با این وضع بمیره قیامت هم میبرن جهنم. یه خانمی آمد گفت آه خانم متدینین امولن. گفتم از کجا فهمیدی اینا امولن؟ مسجدی ها امولن، محجبه ها امولن. گفت آخه شما بینید تو خیابونا اصلا خانم محجبه شما میبینی؟ گفتم خانم های محجبه عاقله هستن، از وقتشون استفاده میکنن، بیکار نیستن که بیان خیابونو گز کنن. اینایی که توی خیابونا مثلا 2 ساعت و 3 ساعت قدم میزنه هیچ کاری هم نداره، مرتب طول و عرض خیابون رو رقم میزنه، قدم میزنه، اینا امولن. نکته دیگر، از آثار زیانبار بدحجابی در اجتماع مصرف گرایی و ضربات عظیم اقتصادی بر پیکر اجتماع. آیون ببینید شب یه وقت میبینید که مد در ماهواره و اینترنت عرضه میشود، 2 روز بعد تو خیابونها بدتنها میبینید پوشیده است. یک مصرف گرایی و تجمل گرایی و ضربه عظیم بر اقتصاد یک مملکت. مگه ما برنامه نداریم؟ مگه دین ما دستور نداره؟ مگه ما عقل نداریم؟ مگه ما فکر نداریم؟ و امروز ببینید تو ماهواره ها چه کار دارن میکنن، تو اینترنت ها چه کار دارن میکنن، از ریش گذاشتن دارن مد میدن، موی سر، لباس پوشیدن، قیافه، در تمام اینها بعضی از جوانهای ما رو گرفتار کردن. یا آقایی بود کفش فروش بود، گفت حاج آقا، طرف آمده با دخترش کفش بخره، گفت این کفشی که میخواد بخره چون کفش پانماست، یعنی کفش باید بیجوراب بکنن تا پاش پیدا باشه، قیمتش 2 برابر اون کفش مرغوب خوبیست که شاید 2-3 برابر اونم کار میکنه. با اون کفشه رو میخره فقط برای اینکه پاشو بتونه نشون بده به دیگران. مصرف گرایی دیگه. ضربه اقتصادی هم به پیکر خانواده هم وارد میشه. این پدر باید 2 پوله بده، اونم یه چیزی که اخلاق دخترشو داره از دست میده، ایمان داره از دست میره، خدا ناراضی است، پیغمبر ناراضی است. با من به پدر رو کردم گفتم پدر جان اگه نظر منو میخوای این کفشه رو ببری این خیلی بهتره تا اون ببری. گفت چه کنم، منظورم به دخترم نمیرسه، نخرم براش قهر میکنه. حالت ما یه مقدار ایمان هامونم ضعیفه ها، ما ما متاسفانه بعضی از متدینینمون تو این مسائل آمدیم داخل شدیم. آقا میاد جوراب میفروشه، جوراب بدن نما میاره، میگه حاج آقا مشتری داره. به خدا قسم این پول برکت تو زندگی نمیاره. یا این کفشا رو که بیاریم بهتر میخرن، این کفشا رو بخرن برن باهاش گناه بکنن، تو فکر میکنی این پول برات برکت میکنه تو زندگی؟ نه، این برکت میاره تو زندگی. نمیدونی این پول چگونه خرج خواهد شد، از زندگی تو خارج خواهد شد. از اثرات دیگر من فهرستوار عرض کنم، چون گفتم یه تذکری همچون ایام ماه ذی‌قعده ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه یکی دو اشاره هم نسبت به کریمه اهل البیت داشته باشیم. از اثرات زیانبار بد حجابی بی توجه کردن مردان به همسران خودشون. اگه توی جامعه شما الان در جوامع غربی ببینید نظام خانواده چرا اونجا متزلزله؟ چون روابط نامشروع توسعه داره. وقتی که یه خانمی آرایش کرده آمد بیرون، این مرد یه بنده خدای چند روز قبل نقل میکرد در یک از باغات شیراز، میگفت حدود 15-16 تا عروس داماد آورده بودن عکس بگیرن از اینا. حالا چه کار داریم که بگیم باغ خلیلیه؟ به کسی نگید باغ خلیلی بوده. میگه آورده بودن اونجا عکس بگیرن. یه بنده خدا اونجا کارگره، میگه حاج آقا داماد کنار دست عروس خودش نشسته بود، عکاس میگه حواست جمع باشه، من میخوام مثلا عکس از شما بگیرم، میگه داماد کنار دست عروس نشسته بود داشت عروس دیگری رو نگاه میکرد، حواسش تو عروس دیگری بود. بابا اسلام میخواد جلو این کارها گرفته بشه. خدا شاهده داریم ضربه میخوریم و خوابیم. بیهجابی بدهجابی اگه تو جامعه رواج پیدا کرد دیگه مرد به همسر خودش توجهی نداره. او خانمی که بد میاد بیرون اولین ضربه رو داره به خانواده خودش میزنه، به فرزندان خودش میزنه، به همسر خودش میزنه، داره نظام خانواده خودش رو سست میکنه، مرد رو نسبت به خودش بدبین میکنه. من زن و شوهر پزشک تو همین شیراز سراغ داشتم، کارشون به طلاق کشیده شد. مرد متدین آمدن تو دفتر مسجد الرسول، اون مرد متدین گفت حاج آقا من نمیتونم با خانمم ادامه زندگی بدم، چون خانمم خیلی افکارش یه جور دیگری است. میگه بله باید دست داد با مرد نامحرم، کلاس بالا بود، اینا به اصطلاح هر چه که حرفای قدیمی هاست، من قبول ندارم. گفت من زیر بار این حرفا نمیرم، هر چه نصیحت کردیم این خانم دکتر زیر بار نرفت، کارم بعد به طلاق کشیده شد، جدا شدن از هم، زندگی متلاشی شد. این هم یکی از اثرات دیگر بدحجابی، سست شدن پیوند خانواده ها، کم شدن محبت مردها نسبت به همسران خود. نکته دیگر از مواردی که ذکر می کنند بلوغ زودرس جوانان. جوان پاکی که توی جامعه در معرض گناه قرار می گیره، خدا به داد واقعا جوانهای شهر ما برسه. خدا اونایی که جوان دارن جوانهاتون رو به عظمت امام زمان سالم و محفوظ بداره. وضع خیلی وضع خطیری است، وضع خیلی وضع خطرناکی است. این جوان پاکی که از مدرسه میخواد بیاد منزل با این صحنه های ناموزون روبرو میشود، چه تأثیرات روی این جوان میخواهد گذاشت؟ جوانی که سلمان فارسی که نیست. و مفاسدی که متاسفانه امروز جوانان ما رو تهدید میکنه، اینها یه بخشی از اثرات بدحجابی در جامعه. اما یک مقداریم از وقت مجلس رو نسبت به حضرت فاطمه معصومه صحبت کنیم. یکی از ارزش هایی که متاسفانه در جامعه ما داره فراموش میشه انتخاب نام نیکه. حالا اسم فرزندش رو تو شناسنامه میذاره فاطمه، بعد که صداش میزنه میگه آزیتا. اسم فرزندم یا آقا اسم فرزندم تو شناسنامه محمد حسینه ولی بهش میگم آرش. مرد نادان اصلا اسم گذاشته که این نام رو ببری آرش چیه؟ خود روز قیامت با آرش هم مشهور میشه. نام محمد حسین رو گذاشته فقط توش ناسنامه دکور باشه. نوع ائمه ما که تو بیتشون دختر داشتن فاطمه نامم داشتن. آقا امیر المؤمنین، وجود مقدس امام حسین، وجود مقدس امام حسن، وجود مقدس امام زین العابدین، امام باقر، امام صادق، آقا موسی بن جعفر، که بعضی از مورخین می‌نویسن حضرت موسی بن جعفر 4 تا فاطمه نام تو خانه داشتن. فاطمه معصومه بزرگترین دختر ایشون بوده در بین دختران ایشون. انتخاب نام نیک، نام نیک رو برای فرزندانمون برگزیدن، متاسفانه اینم داره تو جامعه ما فراموش میشه. و روز قیامت که از حقوقی که فرزندان ما از ما مطالبه میکنن احقاق حق میکنن که چرا نام خوب برای ما انتخاب نکردید. من یه جریان از حضرت فاطمه معصومه بگم، الحمدلله همتون قدر شناسید، بیشتر اهتمام بدید. مرحوم حضرت آیت الله العظمى سید شهاب الدین مرعشی نجفی، ایشون پدری داشتن به نام آیت الله سید محمود مرعشی نجفی که از اوتاد و نخبگان حوزه علمیه نجف بوده. آیا سید محمود مرعشی ایشون 40 شبانه روز چله نشینی میکند در حرم امیر المؤمنین که خدمت آقا برسه، یه سوالم از حضرت بیشتر نداشته. 40 شبانه روز. حالا خود عدد 40 و چله نشینی برگرفته از روایت نبوی است که پیغمبر میفرماید من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه. کسی که 40 شبانه روز مراقب حال خودش باشد، رسول الله میفرماد چشمه های حکمت و دانش از درون شما می جوشد بر زبانتون جاری میشه. 40 شبانه روز با خدا باشید، بقیهش ببینید خدا با شما چه میکنه. 40 روز با خدا را بیاید. ما در همین شیراز داشتیم بعضی از بزرگان قبل از اعزام به حجشون 40 روز مونده به حج، دیگه خوراک هر کسی رو نمیخوردن، خانه هر کسی نمیرفتن، هر عملی، هر کاری، هر حرفی رو نمی زدن. می گفتن می خواهیم وقتی رسیدیم به میقاتگاه لبیک می گوییم بفهمیم چه می گوییم و چه می شنویم. آیت الله سید محمود مرعشی نجفی، پدر آیت الله العظمى سید شهاب الدین مرعشی، 40 شبانه روز ریاضت می کشه در حرم امیر المؤمنین. بعد از 40 شبانه روز در عالم مکاشفه یا بیداری خدمت حضرت میرسه. نرفته ها دیدید که از سردرگمی های زائرها تو مدینه همینه، یا فاطمه من عقده دل وا نکردم گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم. زائر میبینید هی میاد تو حرم، حاج آقا قبر فاطمه زهرا کجاست؟ یه زیارت تو حرم میخونه، یه زیارت تو بقی میخونه، یه زیارت تو روزه میخونه. با آقا عرض کردم که قبر مادرم فاطمه کجاست؟ حضرت فرمودن سید محمود مگر نمیدانی که مادرت فاطمه به من وصیت کرد قبرش را به کسی نشان ندهم. تو وصیت نامه بی بیست این جمله که یا علی ولا تعلم احدا، به کسی نگو قبر کجاست، این قبر باید مخفی بماند تا مهدی بیاید. پرده برداری از این قبر را فرزند فاطمه باید پرده برداری کنه. آقا فرمودن مادرت فاطمه خودش به من وصیت کرد قبر رو به کسی نشان ندن. مرحوم آیت الله سید محمود مرعشی میگد گفتم آقا درست فاطمه زهرا خودشون وصیت کردن، اما چه کار کنم با این دل آتش گرفته، با این دل سوخته؟ این دل هوای کوی مادر رو داره، عقده رو میخوام بریم اونجا بگشاییم، اونجا بریم زمزمه کنیم کنار قبر مادر. آقا فرمودن سید محمود هرگاه دلت هوای کوی قبر فاطمه را کرد حرکت کن برو قم. این عبارتی است که مرحوم آیت الله العظمی مرشی از پدرشون نقل کردن، این عبارتی که حضرت به مرحوم آیت الله سید محمود مرعشی نجفی میفرماند. میفرماند اون چه از عظمت و بزرگی خدا به فاطمه زهرا عنایت فرموده عیناً به فاطمه معصومه منتقل شده. هر وقت دلت هوای قبر فاطمه کرد برو کنار قبر فاطمه معصومه، اونجا خودتو آرام کن، اونجا خودتو تسکین بده. آیت الله العظمی سید شهاب الدین مرعشی نجفی میفرماد پدرم به من وصیت کرد سید شهاب من که نمیتونم حوضه نجف رو رها کنم برم قم، بابا تو پشو برو قم. اصلا علت آمدن آیت الله مرعشی به قم وصیت پدرشون بود. و شما هر روز به نیابت من یه زیارتی کن از قبر کریمه اهل البیت. مجله حوزه سالها قبل از فوت آیت الله مرعشی نجفی با ایشون یه مصاحبه‌ای کرده بود، ایشون فرموده بودن 60 ساله که من در قم هر روز سحرگاهان اول زائر قبر فاطمه معصومه هستم. یعنی خادم حرم وقتی در رو باز میکرد، چون مرحوم آیت الله مرعشی نماز تو مسجد بالا سر میخوندن نماز صبح رو، خادم در رو باز میکرد اول کسی که پشت در صحن ایستاده بود وارد بشود آیت الله العظمی سید شهاب الدین مرعشی نجفی بود. یه عنایتی از این کریمه اهل البیت به آیت الله سید شهاب الدین مرعشی بگم تمام کنم. حالا بس بسیار به همین اندازه و یه توسلی هم، حالا گرچه ایام ایام عیده ولی حالا عید ما روزی است که از ظلم آثاری نباشد. مرحوم آیت الله العظمی مرعشی فرموده بودن من حسب وصیت پدرم از نجف آمدم قم، یه خانه اجاره کرده بودیم، دو سه تا اتاق در اختیار ما بود، یه صاحب خانه داشتیم، این یه خانم بداخلاقی بود، خیلی سخت گیر بود و به خانم ما هم خیلی سرکلاف می شد و می گفت حق نداری تو خونه رخت بشوری، لباس هاتونو باید ببرید کنار رودخانه قم بشورید. بعضی ها دیدید خیلی بی‌انصافن، بدذاتن، جلبن، حالا دو تا لگن آب بریزن چای خونت که پر نمیشه. زمستان سردی بوده، خانم آیت الله العظمی مرعشی یه لگن مثلا آب گذاشته بود که لباس بشوره، یه خورده آب گرمی هم درست کرده بود تو حیات منزل. زمستان خشک قم، این زن صاحبخونه میاد سر و صدا را میاندازه که نخیر باید این لباس ها رو برداری بری کنار رودخونه، اینجا من اجازه نمیدم بشوری. میگه هوا سرده، کنار رودخونه مشکله، مام یه زن محجبه، همسر یک عالم، انصاف داشته باش، اینجا حالا آب گرم کردیم میخوایم بشوریم، این خانم زیر بار نمیره. تو همین گفتگوها آیت الله مرعشی از حوزه درس میاد منزل، میبینه سر و صدا بلنده، خانم ایشون میاد جلو به آیت الله مرعشی میگه این چه زندگیه که ما داریم، این خانم صاحبخونه جان ما رو بر لب رسونده، تن بر جان بر لب و تن به جان رسیده، این کارد به استخوان رسیده و خب ما رو از این وضع نجات بده، این زن خیلی اذیت میکنه به ما. آیت الله مرعشی نصیحت میکنن اون زن صاحبخونه رو، خواهر انصاف داشته باش، علی علیه السلام میفرماد هرچی برای خودتون میپسندید برای دیگرانم بپسندید. شروع میکنه پرخاش کردن به آیت الله مرعشی و تندی هم به ایشونم میکنه، ایشون خیلی ناراحت میشه، بلند میشن میان حرم حضرت فاطمه معصومه، تو حرم شبکه های زریح رو میگیره با دل شکسته و اشک جاری. امام صادق میفرماد نشانی استجابت دعا دو چیزه، یکی دل شکسته، یکم اشک جاری، اون وقت رو غنیمت بشمارید. ایشون با دل شکسته و اشک جاری میگد بیبی یا ما بد نوکری هستیم، به ما بگید رها کنیم بریم، اگه ما رو به نوکری قبول ندارید که ما رها کنیم بریم. اگه ما رو هم به نوکری قبول دارید و شما کاری ازتون نمیاد، بگید جای دیگه بریم. ما که پناه آوردیم به شما، ما که رو آوردیم به شما. بیبی نپسند این خانم اینجوری تحکم کنه، جسارت کنه، زندگی رو بر ما تلخ کنه. اشک ایشون هم جاری میشد و برمیگرده میاد منزل. گاهی اوقات دیدید آیون وقتی انسان ناراحتی بهش غلبه پیدا میکنه، بعضی از شدت ناراحتی زیاد پناه به خواب میبرن. ایشون میره تو اتاق و دیگه به خانمش هم حرف نمیزنه، میگه خانم میخوام بخوابم. تو اتاق یک لحظه دراز میکشه، چشماشو میذاره رو هم، خوابش میبره. خواب میبینه تو صحن حضرت معصومه است، حوریانی دارن آب و جارو میکنن صحن مطهر حضرت کریمه اهل البیت رو. آیت الله مرشی سوال میکنن چه خبره، میگن فاطمه معصومه میخواد بیاد. البته حالا اینجا یک جریانی رو هم قبلا داشتن آیت الله عظمان مرشی که این خودش شرحش مفصله. ایشون در عالم بیداری تو حرم امام حسین یک شب جمعه خدمت امیرالمؤمنین و زهرای مرضیه میرسد که اونم خیلی داستان عجیبی است و میفرماد من 10 حاجت از امیرالمؤمنین خواستم، آقا همش فرمودن ان شاء الله میشه، ان شاء الله میشه، ان شاء الله میشه و همه هم شد جز یکی. و اون یکی مسئله حجم بود و آقا گفتم دعا کنید من برم حج و تو حجم بمیرم و اونجا دفن بشم، چون روایت داریم اگر کسی تو حرم دفن بشه از فزع و جزع قیامت در امانه. من دفن فی الحرم امن من الفزع الاکبر. میگه اینو که با آقا گفتم دعا کنید برم حج و تو مکه بمیرم و اونجا دفن بشم، امیرالمؤمنین سکوت کردن، نفرمودن ان شاء الله میشه. ولذا آیت الله العظما مرعشی در ایام زندگیش حج مشرف نشد. و خود ایشون هم فرموده بودن بعدها که من علت این که مولا نفرمودن ان شاء الله، شاید نظر همین بوده که قطعا هم همین بوده، وجود ما و زندگی ما شاید برای خدمت به اسلام بهتر و شایسته تر از مردن ما بوده. آقا زندگی ما رو میخواستن بمونیم یه خدمتی به جامعه تشیع بکنیم. تو همون مجلس یه سوال میکند آیت الله مرشی از امیر المؤمنین که آقا این جریان هجوم به بیت شما واقعیت داشته و این جسارت به زهرای مرضیه. آقا میفرمان سید شهاب خودت از مادرت بپرس. که آیت الله مرجی میگن یکی از این شبهاتی که تو ذهن من بود این بود که آیا اصلا ما سید هستیم یا نیستیم. معمولا سادات این تو ذهنشون هست، واقعا ما سید هستیم، محرم هستیم با زهرای مرضیه. بگه تا آقا گفتن از مادرت بپرس، این آرامشی بود برای من که من سیدم که آقا میفرمان از مادرت بپرس. که این فرماد من سوال کردم و بعدم بس مفصل این بماند که به حضرت زهرای مرضیه میگن که ما در این جریانات حقیقت داریم. فرمان هنوز آثارش بر بازوی من هست. مرحوم آیت الله مرشی فرمود من خواب دیدم تو صحن حضرت معصومه بودم. اینو گفتم برای این مطلب، میخواستم که تقریب به ذهن بشه مطلب. فرمود خواب دیدم تو صحن دارن حوریان آب جارو میکنن. گفتم چه خبره؟ گفتن کریمه اهل البیت فاطمه معصومه میخواد بیاد. گفت یه وقت دیدم فاطمه معصومه تشریف آوردن. مرحوم آیت الله مرشی فرمود قیافه مادر بزرگش فاطمه زهرا بود. دیدم قامت و صورت شبیه به صورتی بود که من در حرم امام حسین فاطمه زهرا رو دیده بودم، خیلی شبیه مادر بزرگ خودش زهرای مرضیه بود. آمدن نزدیک من سلام کردم. وقتی سلام کردم به من فرمودن سید شهاب کی ما کار تو رو به حال خودت رها کردیم؟ کی از ما خواستی جوابت ندادی؟ کی صدا زدی و حاجت نگرفتی؟ چرا آمدی گله میکنی؟ حالا دیگه به ما میگی میخوایم رها کنیم جای دیگه بریم؟ تو گفتی من منزل میخوام و ندادم؟ گفت پیغمبر که هر کس زد دری
عاقبت زن در برو آید سری گر تو بنشینی سر کوی کسی عاقبت بینی تو هم روی کسی آیت الله العظما مرعشی میگه از خجالت از خواب بیدار شدم یه وقت دیدم در خانه رو دارن در میزنن صدا زدن گفتن یه کسی از تبریز آمده با شما کار داره آمدم دم در دیدم یه آقای ترک تبریزیست یه کیف پولم راه داره گفت سید شهاب الدین مرعشی نجفی شما هستید گفتم آری گفت عموی شما در تبریز یه حاجتی داشت نزد کرده بود خدا اگه حاجتم برآورده شد یه خانه برای یکی از سربازای امام زمان بخرم حاجت عمود برآورده شد عمود منو واسطه کرده گفته این پولا رو ببر بده به سید شاب بگو اینو برا خودت یه خونه بخر آیت الله العظما مرعشی میگه پولا رو گذاشتم تو اتاق رفتم یه وضو گرفتم رفتم تو حرم حضرت معصومه سرم رو زری گذاشتم بی بی ما رو ببخشید بی بی جسارت ما رو ببخشید بی بی کم حوصلگی ما رو ببخشید فاطمه معصومه به عشق برادر میاد به عشق دیدن برادر میاد در قم از دنیا میرود اما به فاطمه معصومه اساعه ادب نشد از یه خواهر دیگه هم یه جمله بگم جناب حجت الاسلام ها جاهای جروقی هم فیضی خواهند داد مجلس رو اما یه خواهرم در جستجوی برادر آمد روز 11 محرم میخوان حرکت بدن اسرا رو بعضی ها نوشتن سفارش زینب بود گفت حالا که میخواید ما رو ببرید بذارید یه مرتبه یه دیگه عزیزانمون رو ببینید زینب آمد کنار پیکر قطعه قطعه برادر دو جمله حرف زد صدا زد اخی یا اخی لو خیر تو بین المقام و الرحیل لخدر تو المقام اندک ولو ان الزبا تأکل لحمی برادر اگه اختیار دست خواهرت زینب بود کربلای تو رو رها نمی کردم پیکر نازنینت رو تنها نمی گذاشتم زینب بی وفا نیست و زینو بگذاره و برمد اما چه کنم خواهرت رو دارن می برن چگونه بردن زینب را ظالمی با تازیانه همه بگیم مظلوم حسین.